أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة الميامين سيما على بقية الله وحجته في الأرضين. بحث ما به اینجا کشیده شد که فلسفه بعثت انبیا برگردوندن انسانها بود به سوی خدا، و لذا داریم وذکرهم به ایام الله. راجع به چند پیغمبر اومده ذکرهم به ایام الله. ذکرهم به معنی این که اونها را در اون محضر قرار بده، چون ذکر نتیجش اینه که انسان تو محضر قرار میگیره. یاد امام زمان که شما بیفتی در محضر آقا قرار میگیری. شما اینا را ببر تو اون فضای ایام الله، که یکی از ایام الله اون روزی است که اینها در بهشت بودن و اون زندگی خاصی میکردن در جوار اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. شما یادآوری کن اونها رو به اون روز، روز بسیار مهمیه. یکی از مهمترین کارهای انبیا اینه. پس ذکرهم به ایام الله. همه انبیا اومدن برای اینکه مردم رو نه فقط از نظر روحی بلکه از نظر جسمی برگردونن به اون جوی که قبلا درش بودن. در نهج البلاغه هم این جمله هست: و وعده، خداوند وعده داد آدم رو، المرد الى جنته، گفت من تو رو بر میگردونم به جنت خودت. و این جنته میگه، نمیگه الجنه. بعد فاسکنه دار البلیه، گفت فعلا اینجا مدتی بمان و تناسل ذریه. دار بلیه و تناسل ذریه دار دنیاست. اینجا وابستگی ها زیاد شد. انسان ها به جایی که گوش به حرف انبیا بشن و زهد نسبت به دنیا پیدا کنن، کاملا برعکس عمل کردن، و این باعث شد که خداوند پیامبر پشت پیامبر بفرسته، ولی اینقدر پیامبر نیاز نبود. 124 هزار پیغمبر برای چی؟ در نقشه اولیه خدا این نبود. مردم باعث شدن که این برنامه به این شکل پیش بره. این اگه حضرت نوح از اول مردم رو بر میگردند و واقعا گوش به حرفش میشدن، دیگه گرفتار این مشکلات نمیشدن. ابلیس نقش خودشو بازی کرد، چون ابلیس دولتش دنیاست. اومد تو دنیا و اون هم اخراج شد از دنیا، از اون بهشت. تو بهشت که نبود، او ابلیس تو بهشت نبود، ابلیس تو سرزمین بهشت بود اما تو بهشت نبود. مثل یک فاسق منحرف شما برش میداری میذاریش تو حرم. تو بهشت او؟ او تو بهشت نیست. یا تو مدرسه امام حسین میذاری هیئت، بد که میاد بیرون میگه بیچاره شدی، ماخه بدبخت مون که امشب، عذابی که امشب کشیدم تو عمرم نکشیدم، چون اهل اینجا نیست. لذایی که میگن ابلیس تو بهش بوده و حبوتش مثل حبوت آدم هست، یه اشتباهه. او اخراج شد. حتی اگر تعبیر حبوتم بیاد، اون حبوت با حبوت آدم کاملا فرق میکنه. این نیاز به استدلال نداره، واضحه دیگه. خب رو این اساس، رو این اساس قوانین هم تثبیت شد. حالا یه نکته بگم خدمتون، این فکرش کنید شما. خداوند وقتی جریان قابیل و هابیل رو نقل میکنه، که قابیل هابیلو کشت فقتله و کان من الخاسرین. یه جمله میگه، این جمله خیلی فکر کنی شما، من اجل ذالک، به همین خاطر، من اجل ذالک کتبنا، به همین دلیل ما قانون رو آوردیم برای مردم. علا بنی اسرائیل من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. بعد میگه ما پیامبران فرستادیم برای که این قانون رو اجرا کنن. حالا اونی که شما باید فکرش کنید اینه، چرا بنی اسرائیل مطرح کرد اینجا؟ چرا بنی اسرائیل؟ قصه چیه؟ این باشه دیگه، باید فکرش کنید شما که این قصه چیه. بنی اسرائیل تو میدون اومد، آیا زمان قدیم قانون بود اما قانون خیلی معمولی و کم بود، چون اون دنیایی که اونا زندگی میکردن نیاز به این قد قانون نداشت. خدا نسبت به این قوانین خیلی اهمیت نمیده، اما از زمان بنی اسرائیل قانون چی شد؟ محکم شد. آیا این دلیلش یا چیزی دیگه است؟ باشه حالا، ولی من تکیم روی یک چیزه، من اجل ذالک. این من اجل ذالک معنیش کاملا واضحه، لذا عزیزان دقت کنید. ای که میگن فلسفه بعثت رسول چی هست؟ فلسفه ارجاع بشر به بهشت آدمه، ارجاع بشر به بهشت آدم، قصه همینه لا غیر. آیا موفق شدن؟ در جلسه قبل توضیح دادیم تنها کسی که موفق شد یه پیامبر بود، یه رسول بود ها، و اون حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام. اینجا بعضی سوال میکنن چرا قصه مهدویت بیشتر توی سوره هایی است که مربوط به حضرت موسی است؟ دلیلش همینه، برای که حالتی که در بنی اسرائیل بود یه حالت ویژه‌ای بود. اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم و انی فضلتكم على العالمین. توضیح دادیم که من و سلوا یک طعام مادی نبود، من و سلوا یک طعام معنوی بود و جلوه مادی داشت. در جلسه قبل توضیح دادیم، تکرار نمی کنیم دیگه. اونایی که دوست دارن بشنوم میتونن مراجعه کنن به سایت همینجا یا تفسیر ما، اونجا مفصلا ما توضیح دادیم. بنی اسرائیل در یک برهه از زمان برگشتن به بهشت آدم، یعنی دقیقا حالتشون حالت حضرت آدم بود و حوا. تعابیر قرآن هم خیلی واضحه، کلا منها حیث شئتم و کلو منها حیث شئتم. دعای رغدن اصلا همین عبارت ها که ما ببینیم، این غذاه غذایی بود که آدم و حوا میخوردن، قطعا همون بوده دیگه. میگه خوب چه غذایی بود؟ میگه آدم و حوا، قرآن میگه که انک لا تجوع فیها، گرسنه نمیشی. پس غذایی که میخورد غذایی نبود که بر اثر گرسنگی باشه، ولا تعرا، بلکه غذایی بود که درش لذت هست، فی حد نفسه. سلوا هم اینه، درش تسلی هست، انسان کیف میکنه، اصلا غذای عاشقانه است. اینطوری بگیم، حتی عاشقانه باشه انسان با خوردنش کیف میکنه و هیچ وقت هم خسته نمیشه ازش، تسلیه. در بهشت هم اومده که وقتی میخوری شما تبدیل میشه به صفات، تبدیل میشه به چی و چی، یا راجب الحورالعین اون چیزا گفته شده. این به دلیل اینکه این غذای مادی نیست، اون جسم مادی نیست، حالا بحث ماده جسمانی که ما مطرح میکنیم او یه معنی دیگه میده، مثل جسمی که حضرت آدم داشت که شرحشو کاملا ما دادیم. دست امروز ما در رابطه با این موضوعه که چه بودن بنی اسرائیل و چه شدن و چرا الان بایست یه شهر نداشته باشن، یه مملکت نداشته باشن. سرش چیه؟ سرش در یک کلمه است: تجربه دوم خراب کردن. خراب کردن. تجربه اول خدا گذشت. کی کرد؟ حضرت آدم. تجربه اول بود. میگه اولین بار بود. خب من چطور میدونستم که ابلیس اینقدر شره؟ اما مرتبه دوم بعد از این همه نصیحت تو چرا خراب کردی؟ چی طبیعیه؟ الان شما اگه بچت بگی این کارو نکن، انجام داد، میگه من نمیدونستم که این کارو بکنم اینقدر اثر بد داره. خب مشکلی نیست، ما گذشتیم ازت، نباید میکردی ها، حواست باشه دیگه این کار نکنی. 10 روز دیگه همین کارو انجام داد، دیگه نمیگذری. خدا از بنی اسرائیل نگذشت و نگذشت تا امروز. این خیلی نکته مهمیه. چرا؟ چون دوباره گرفتار بشریت کردن اونها به هبوط. گفتیم حضرت آدم چند تا هبوط داشت؟ 2 تا. یکی قبل از توبه بود، یکی بعد از توبه بود، درسته؟ و قبل از توبه چی شد؟ بعد از توبه چی شد؟ این توضیحش دادیم، چون قرآن هم بعد از توبه میگه هبوط کنید. و الخیر فی ما وقع بود نه فی وقوعه. و این شکاف ها و این مشکلاتی که در روح بشر پیش اومد، این با تکالیف باید پر میشد، که هر تکلیفی یک نقشی داره. خب کم و بیش پر شد. خدا هم یه دست کشید توسط انبیاش، توسط موسی، خیلی از مشکلات حل شد. نه که مردم خوب شدن ها، بد نبودن. حالا دقت کنید، بد نبودن و خداوند معجزه پشت سر معجزه بهشون میفرستاد، مشکلی نبود. اون زمان تا معجزه میخواستن میومد. قصه بقره خب معروفه دیگه، قصه علوف معروفه، قصه عزیر معروفه. اینقدر معجزه پشت سرش معجزه میومد. چرا؟ اونجا دیگه به قول معروف معجزه به صورت جمله‌ای پخش میشد بین مردم، ولی چون خراب کردن خداوند در معجزه بست، کارو سخت کرد. سببش کی بود؟ بنو اسرائیل. بنو اسرائیل سبب این بودن. فشارم زیاد بشون آورد ها، چه فشارهای عجیبی که تو قرآن اگر شما دقت کنید بعد از هبوط چه فشارهای سر اینا اومد، اصلا تعجب میکنه چه چیزای حرام شد، چه مشکلاتی براشون پیش اومد، که ما در دعای آخر سوره بقره میگیم ولا تحمل علینا اسرن کما حملته علی الذین من قبلنا، اینه و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، اینه. حالا من این مطلب بگم، بحثمو جمع کنم. بنو اسرائیل کار خراب کردن. چجور؟ اومدن برای موسی گفتن قالوا لن نصبر على طعام واحد، ما یک جور غذا نمیخوایم، طعام واحد. خب طعام واحد، مگه طعام واحد بود؟ شما میگه اثنین بود دیگه، واحد نبود که. چه بود؟ من 1 سلوا، 2 نه، معلوم میشه یکی بوده، 2 جلوه داشته، مثل الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راکعون، یکیه، یک کار انجام داد علی، نه 2 کار، 2 جلوه داشت. آی مهم این سوالی که میکنن بعضیا، مثل در حال نماز انگشترش داد، چون اصلا انگشتر دادن، صدقه دادن، زکات دادن با نماز خوندن یه مقول است، با روزم یه مقول است، همش در جهت قرب الهی مقول است. ما دوتا میبینیم این دوتا غذاها یه غذا بود، لن نصبر على طعام واحد، و این غذا عجیب بود که تمام ملذات درش بود. حالا دقت کنید، چون درس ما درس تفسیره، ما نمیخوام سخنرانی کنیم، تمام ملذات درش بود، یعنی طعم عدس و لوبیا و ماش و اینا داشت، طعم خیار داشت. عجیبه هم که میشه، بله غذای بهشت هم اینجوریه، طعم بصل و ثوم هم داشت. خب اینا گفتن به موسی تو که دعات مستجابه، ما که دعا مستجاب نیست، شما دعات مستجابه، خواهش میگه دعای برای ما بکن. مثل بعضی میگن آج آقا دعا کن ما خارج از کشور بریم، بفرما تو که دعات مستجابه، دعا کن من خارج از کشور برم، نمیدونم برای اونجا بیچاره میشه، بدبخت میشه، فکر میکنه مثلا اونجا رفت راحت، احترام بهش میکنن، ذلیلش میکنن، بدبختش میکنن. اینا هم به موسی گفتن تو دعا کن، ادعو لنا، معتقد به خدا هم نبودن زیادها، ربک، نمیگن ربنا. ببین این خیلی دقت کن در تفسیر آیات، این ضمائر، این اضافه ها خیلی مهمه. ادعو لنا، تو که دعات مستجابه، ربک، رب خودتو، از رب خودت بخوا، چه کار کنه؟ یخرج لنا. یخرج لنا یعنی چی؟ یعنی اینه که از آسمون میاد، اینا ما نخواستیم، میخوایم از زمین باشه. پس معلومه اینا کشاورزی نمی کردن. اینا دقت کنید، از قرآن میخوای استفاده کنید، اینجور باید استفاده کنید. یخرج لنا، ما میخوایم از زمین بروید، میخوایم کار کنیم، مما، از اون چیزایی که قبلا بود، حالا میدونستن قبل از موسی بوده، مما تنبت الارض، از اون گیاهایی که از زمین بیرون میاد، ای که یک غذای از آسمان بیاد بین طلوعه، نخواستیم، درست شد؟ مما تنبت الارض، چی میخواید دقیقا بگید؟ من بقلها، دقیق میگن من بقله ها، از بقولات زمین میخوایم. میدونیم بقولات داریم، ما داریم، طعمش داریم، میخوریم، اما اینا به درد ما نمیخوره. اگر این نبود نمیگفتن بقله ها، میگفتن من البقلی و الثومی و العدسی و البصل، زمین نمیاوردن. من بقله ها یعنی بقل زمین میخوایم. بعضی هست همی خیار درختی میخوایم، خیار زمینی نمیخوایم، درست شد؟ این الان بقله ها میگن، پس بقل زمین میخوایم. یعنی چی؟ یعنی ما بقل داریم، داریم میخوریم، اما این زمینی نیست، متاسفانه آسمانیه. مثل بعضی از بچه ها به امانش میگه این غذایی که تو پختی من نمیخوام. خب میخوای چی؟ این باشه توش، این باشه، این باشه، این باشه، میگه بی خوده، اینا زیادیش نگاه نکن، بیچارت میکنه، میگه نه من اونا رو میخوام. دقیقا همین مسئله است که بچه های ما دارن هبوط میکنن، هبوطون بدل هبوط، هی زیادتر میشه این تنوع غذا، فاست فود زیاد میشه، هی مردم رو میارن، هی به دنیا بیشتر میچسبن. این مانع ظهور امام زمانه. ما اگر بخوایم امام زمان ظهور کنه، باید کم کم به حال تجرد و وحدت برسیم. این خیلی مهمه ها. برگردم به بحثم، ما میخوایم بقولات زمین، نخود و لوبیای زمین میخوایم. من بقلها، بقل زمین، بید چه قشنگه. و قثائها، معلومه خیار داشتن اینا، ولی ما خیار زمین میخوایم، ما خیار نمیخوایم. بگیم ما میخوایم خیار زمین. و فومها، ما میخوایم سیر زمین. پس طعم سیر داشته غذا من و سلوا، اما میخوان از زمین سیر بیاد تو غذا بذاریم. حالا شما حساب کن اروز اگر سیر که نبوده، بصل هم که نبوده، بقولات هم نبوده، شما میگیم فرضاً اون را غذای مادیه، با چی میپختن؟ پس نبوده اصلا، نه بصل میشنیده بودن یه بصلی هست، یه ثومی هست قبل از موسی، حواستون هست؟ حالا میگن اونو میخوایم ما، اونه که اونو داشتن من بقله ها، مثل بعضی الان میگن زمان طاغوت چی بود چی بود، ما اونا رو میخوایم. میگه آقا شما هیئت دارید، عشق میریزید، لذت میاریم. نه ما این لذت ها نمیخوایم، لذت هایی که اون زمان بود برای ما مهمه، از بیچارگیشه بدبختیشه، اون لذت بعدش ندمه، این لذت بعدش خوشحالیه. لذت مجالس امام حسین، زیارت خوشحالیه، نمیفهمه هاشو حالش کنی شما. پس دقیقا ما الان گرفتار همون منطق بنی اسرائیل هستیم. حالا میگه که من بقله ها و قصه، این بدترین چیزا ها، چیه اینا اصلا بی ارزشه؟ هرچی گرون بشه اینا گرون نمیشه، خیلی گرون نمیشه، گرون میشه من وقت. من بقله ها و قصه ها و فوم ها و عدسه ها، خدا که بیکار نیست ها بیاره ها ها، همین گفت ثوم و عدس. این ضمائر خیلی مهمن تو همه قرآن. وقتی شما ضمیر میبینید خواهش میکنم سهلنگاری نکنید، رد بشید ازش، رو ضمیر خیلی فکر کنید، یکی رو اسماء الله فکر کنید، یکی رو ضمیر فکر کنید. گفت ربکه، این ربکه خیلی معنی میده. خب فومه ها همون ثومه، و عدس ها عدس زمین میخوایم. بعضا میگن تو قرآن عدس ذکر شده، عدس خیلی مفیده، بی خود میگن، داره خدا مذمت میکنه این چیزا را. حالا بهت میگم چرا، اینه که تو داروهای گیاهی نصره میگن عدس و بصل و این عالیه، تو قرآن ذکر شده، ابولهب هم خیلی خوبه، اسمش تو قرآن ذکر شده. این چیز بگو دیگه، ابولهب اومده دیگه چیز طب تدابیر میگیم نه آقا، خدا رو مذمت میکنه. و عدس ها و بصل ها کجا مذمت کرده؟ قاله موسی میگه اتستبدلون، آیا جایگزین میکنید؟ الذی هو ادنا، پسترین، پس پسترین اینا میخوای چیزی خوبیه، این پسترینه، نه پسته ها. ادنا، ادنا و دنیا یه واژه است، یکیش مذکره یکی مؤنثه، مثل صغرا و اصغر، مثل کبرا و اکبر، درسته؟ پس ادنا این دنیا یعنی چی؟ یعنی آی بنی اسرائیل میخواید برگردید به دنیا؟ معنا اینه دیگه، معناش اینه، یعنی من از دنیا خواهشتون کردم، پس رو زمین بودن تو دنیا نبودن، دقیقا مثل وضعیت آدم قبل از چی؟ حبوط. متوجه شدید؟ اتستبدلون، آیا جایگزین میکنید؟ الذی هو ادنا بالذی هو خیرون، خیر یعنی بهترین، خیر یعنی چی؟ بهترین. اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير نهبطوا، هبوط کنید، این هبوط سومه. پس یه هبوط آدم داشت اول، یکی بعد از توبه، این هبوط چی؟ سوم، به یه معنا دوم میشه. کجا هبوط کنیم؟ ببین بعضیا اصلا ادبیات بلد نیستن، میان وارد درس تفسیر میشن غیر روحانی، درس حوزه نخونده، مردمو فکرشون مشوش میکنه، شاید بیاد نخونده طرف نمیفهمه اصلا این فاعل و مفعول تشخیص نمیده، میون درس تفسیر بگه. نمیشه اینجوری، اهبتو مصره نگفت، مصره اگه بود مصره به فتحه بود، اسم شهر مصر بود، غیر منصرفه دیگه، نگو برید مصر، گفت اه به تو مصرن، دقت کنید، مصرن، نمیگیم عصر و مصر، یعنی یه سرزمینی برای خودتون پیدا کنید. پس تو زمین نبودن اینا که باش کار کنن، زمین براشون ارزشون چنانی نداشت. یک زمینی پیدا کنید برای خودتون، اه به تو مصرم بدید حبوط کنید، تو گرفتار بشید با کار کردن. و همون تعبیری که عجیب، این تعبیر، تعبیری که راجع به آدم اومده، یا آدم ان هذا عدو لک، ابلیس عدو شماست، یادتون هست؟ ولی زوجک فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا، خسته میشی باید کار کنی ها. دقیقا اینجا مشغول شدن، مشغول کار شدن، خسته شدن، بعد گفتن میخوایم برگردیم، گفت دیگه نمیشه، کار خراب شد. این کار خراب شد حسابی ها، تا زمانی که پیغمبر اکرم محمد صلی الله علیه و سلم اومد. توضیح مطلب و نقش پیغمبر و نقش سقیفه در حبوط سوم در جلسات آینده. صلوات خط کنید.